با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب سوم یوحنا ادامه. دیوتریفیس یک دیکتاتور. قایوس دارای یک شخصیت عالی بود. یکی از ایمانداران برگزیده کلیسای اولیه به شمار می رفت. می توانستید آرزو کنید که تمام اعضای کلیسای اولیه مانند او باشند. اما متاسفم که واقعیت تاریخی می گوید که همگی آنان چنین نبودند. و اکنون با فرد دیگری به نام دیوتریفیس آشنا می شویم و توجه کنید که یوحنا در مورد او چه گفته است. در نامه سوم یوحنا آیه 9 می خوانیم: در این باره قبلا نامه مختصر به کلیسا نوشتم. اما دیوتریفیس مغرور که می خواهد خود را رهبر مسیحیان آنجا جلوه دهد، مرا قبول ندارد و به سخنانم اعتنایی نمی کند. می توان گفت که همانطوری که موسی 5 کتاب را نوشت که در عهد عتیق تورات نامیده می شود، یوحنا نیز در عهد جدید 5 کتاب را نوشته است که عبارتند از انجیل یوحنا، مکاشفه یوحنا و 3 نامه یوحنا که در مجموع 5 کتاب می شوند. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد که یوحنا نامه‌اش را پس از کتاب مکاشفه یوحنا نوشته باشد، به این ترتیب نامه سوم یوحنا آخرین نوشته او است. در حدود پایان قرن اول میلادی نوشته است و در آن زمان تعداد زیادی ایمانداران وفادار به سوی حقیقت و کلیسا آمده بودند. شاید در شگفت باشیم که آنها چگونه با ایمانشان زندگی می کردند. آیا همگی اینشان به طور صادقانه با خدا راه می رفتند؟ آیا همگی ایمانداران برجسته بودند؟ آیا همگی پیروان شایسته عیسی مسیح بودند؟ خب، افرادی مانند قایوس یافت می شدند که مردان واقعی خدا، ایمانداران شجاع و برجسته‌ای بودند که برای کار خداوند استوار و پایدار بودند. اما همچنین افرادی نیز مانند دیوتریفیس وجود داشتند که فردی کاملا متفاوت با قایوس بود. آنچه شخصیت دیوتریفیس را آشکار می کند، این است که او می خواست خود را رهبر مسیحیان آنجا نشان دهد. او ادعای رهبریت داشت. قایوس یک برادر عزیز است، ولی دیوتریفیس یک دیکتاتور می باشد. در اینجا گفته شده که او حتی مخالف یوحنای رسول بود. یوحنا به این کلیسا نوشته بود که افراد معینی را بپذیرند که او می شناخت و در میان ایشان یک واعظ برجسته و مبشر انجیل، یکی از ایمانداران وفادار خدا به نام دیمیتریوس بود. ولی دیوتریفیس نمی خواست او را قبول کند. همونطوری که قبلا نیز عنوان کردم، در میان مسیحیان اولیه مهمان نوازی مرسوم بود. در نامه اول پتروس فصل 4 آیه 9 نوشته شده است: با خوشرویی و بدون قرقر در خانه خود را به روی یکدیگر بگشایید. پولس نیز در این باره در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 10 گفته است: این گونه بیوه زنان باید به نیکوکاری معروف بوده، فرزندان خود را به خوبی تربیت کرده باشند. باید نسبت به غریبان مهمان نواز بوده، به ایمانداران نیز خدمت کرده باشند و دردمندان و محتاجان را یاری داده و همراه نیکوکاران بوده باشند. در رومیان فصل 12 آیه 13 می گوید: در رفع نیازهای برادران مسیحی خود کوشا باشید. در خانه شما همیشه به روی مهمان باز باشد. و در تیتوس فصل 1 آیه 8 می خوانیم: کشیش باید مهمان نواز و دوستدار اعمال نیک باشد. او باید شخصی روشنبین، منصف، پاک و خیشتندار باشد. من نمی‌دانم که آیا دیوتریفیس یک واعظ، کشیش یا فقط خادمی در آن کلیسا بود. ولی او حتی حاضر نبود در خانه‌اش را به روی هیچ کس از خادمینی که یوحنای رسول فرستاده بود بگشاید. و دلیل این کار این بود که او میخواست خود را رهبر مسیحیان آنجا نشان دهد. شعار او این بود: حکومت کن یا نابود ساز. او به راه خود میرفت و برایش مهم نبود که اعمالش چه نتیجه و تأثیری را خواهد داشت. یوحنا در آیه 8 به صراحت گفت: پس برای ما مسیحیان واضح است که به چنین افراد کمک کنیم تا ما نیز در خدمت خداوند با ایشان شریک گردیم. اجازه دهید بگویم که امروز یک ضرورت واقعی برای فرزند خدا وجود دارد که از افرادی که کلام خدا را اعلام می کنند حمایت کند. اگر کشیشی دارید که چنین می کند، باید از او حمایت و پشتیبانی کنید. این روش کلیسای اولیه بود. دیوتریفیس فردی است که ادعای پوچ و توخالی می کند. او خودمحور و خودنما است. از خود راضی بوده و خود را برتر از دیگران می دانست. او مانند طاووسی خودخواه بود. او مغرور و متکبر بود. مانند بادکنکی پر از باد بود. او از همه انتظار داشت که به او احترام بگذارند و از او تعریف و تمجید کنند. او میخواست مورد تحسین دیگران قرار بگیرد. او فردی خودپرست بود. این شخصیت دیوتریفیس بوده است. یوحنا 5 اتهام را بر علیه او عنوان نموده است. 1. میخواهد خود را رهبر مسیحیان آنجا نشان دهد. 2. او در واقع یوحنای رسول را قبول ندارد و به سخنان یوحنا اهمیتی نمیدهد. 3. او اعمال نادرست انجام داده، اتهامات و سخنان زشتی را بر علیه رسولان گفته است. 4. او خدمتگزاران کلیسا را که در سفر هستند پذیرایی و خدمت نمی کند و آشکار است دلیل این کار او این می باشد که می خواهد خودش موعظه کرده و تعلیم دهد. 5. او دیگران را نیز وادار می کند تا خادمین خدا را به خانه خود نپذیرند و اگر کسی به سخنان او توجه نکند، او را از کلیسا بیرون می کند. به عبارت دیگر دیوتریفیس میخواست رهبر اصلی کلیسا باشد. وای بر شما اگر میخواستید با او مخالفت کنید. اگر هم او فقط یک عضو عادی یا خادم معمولی کلیسا بوده باشد، با توجه به این خصوصیت خودخواهانه، با تمام وجود برای کشیش کلیسایی که او در آن بود، متاسفم، چون حتما با مشکلات زیادی از سوی چنین فردی روبرو شده بود. فکر میکنم که او تلاش میکرد تا کشیش کلیسا را تحت فشار قرار دهد برای اینکه خودش بتواند ریاست کند. او میخواست خودش کسی باشد که شنیده شود. چنین فردی با ریاکاری و فریبکاری به طور پنهانی و آشکار بر علیه کشیش کلیسا فعالیت میکرد، چون میخواست خودش رهبریت کلیسا را به دست آورده و نظریات خودش را به کلیسا تحمیل کند. دیوتریفیس فردی بود که فقط افکار و اعتقادات خودش را قبول داشت. او از خودراضی و خودپرست بود به جای اینکه حاضر باشد خود را اصلاح کرده و رشد کند. مطمئن هستم که او ادعا می کرد که خودش توانایی هایش را به دست آورده به جای اینکه اهمیتی به هدایت روح القدس در زندگیش بدهد. چون او فردی از خود راضی و خودپسند بود، حتما خودستایی و خودنمایی می کرد. او خودخواه بود و بنابراین خواهان انجام خواسته و هدفهای خودش بود. او احساس می کرد که می تواند تمام تعالیم و موعظه ها را خودش انجام دهد و نیازی به خادمین دیگر ندارد. در حالی که این شخصیت را معرفی کرده و خصوصیات او را بیان می کنم، حدس می زنم که می توانید نمونه چنین فردی را تصور کنید. امروزه در بسیاری از کلیساهای امروزه مانند دیوتریفیس وجود دارد، یعنی افرادی که می خواهند خودشان در کلیسا رهبریت کنند و هدایت کلیسا را بر عهده بگیرند. اکنون مدتی است که به عنوان کشیش خدمت نمی کنم، ولی با توجه به تجربیاتم می توانم بگویم آنچه در اینجا بیان می کنم حقیقت دارد. من در مورد یک تئوری یا اعتقاد صحبت نمی کنم، بلکه بر اساس تجربه سالیان خدمت در کلیسا سخن می گویم. تا تا کنون افرادی را ملاقات کردم که با وجود اینکه چهره‌ای پرهیزکارانه، متواضع و خدمتگزار نشان می‌دادند، ولی تلاش می‌کردند که کلیسا را اداره و رهبری کنند و با انواع روش‌های فریبکارانه هدایت امور کلیسا را به دست آورند. چنین افرادی را در کلیساهایی که خدمت می‌کردم می‌شناختم، ولی خدا را شکر که آنها نتوانستند مشکلات زیادی را در کلیسا ایجاد کنند. بعضی اوقات گروهی کوچک در کلیسا هستند که در واقع هیچ کار مفیدی برای خداوند انجام نمی دهند جز اینکه می خواهند رهبری کنند و برای رسیدن به این هدف تمام تلاش خود را می کنند. تا کنون مشاهده کردم که چگونه چنین افرادی کلیسایی را پس از دیگری به سقوط و شکست کشیدند. یک گروه کوچک یا یک فرد مانند دیوتریفیس که می خواهد رهبریت کلیسا و مسیحیان را به دست آورد، با غرور و خودخواهی عامل اصلی برای نابودی یا تفرقه در کلیسا است. اکنون می‌خواهم نکته‌ای را بگویم که ممکن است پذیرش آن سخت باشد. افراد زیادی هستند که به نظر نیت خوبی دارند ولی از رهبری کردن در کلیسا لذت می‌برند. آنها از اینکه در مقابل گروهی از مردم بایستند لذت می‌برند یا اینکه از تحسین مردم که آنان را خادمی در کلیسا به شمار آورند لذت می‌برند. اکثریت این اشخاص در هر نوع خدمتی که باشند معمولاً آگاهی کمی در ارتباط با کتاب مقدس دارند. آنها معرفت کلام خدا را ندارند اما دوست دارند صحبت کنند. بعضی مواقع شنیدن سخنان این نوع افراد باعث تأسف و اندوه من شده است. اغلب آنچه میگویند بر طبق کتاب مقدس نیست و هیچ ارتباطی به موضوع اصلی ندارد. آنها در تعجب هستند و انتقاد میکنند که چرا از اعضای کلیسای آنها کم میشود. تعجب میکنند که چرا مردم به کلیسا نمیآیند. کاملا آشکار است که چرا. واقعیت این است که بسیاری باید در کلیسا ساکت شوند و سکوت کردن را یاد بگیرند، همانطوری که پولس در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 11 گفته است، به جای یاد دادن به جوانان که چگونه صحبت کنند، باید به آنها بیاموزیم که چگونه سکوت کنند، چون تعداد زیادی افراد مسن امروزه وجود دارند که بیش از حد حرف میزنند. دوست من، ما نباید در کلیسا سخن بگوییم مگر اینکه واقعاً سخنی از خدا برای گفتن دریافت کرده ایم. افراد زیادی هستند که می‌خواهند در کلیسا از طریق خدمات گوناگون خودنمایی کنند. من تا کنون در کلیساهای امروزی مردان و زنانی را مانند دیوتریفیس مشاهده کردم. اجازه دهید بگویم همانطوری که هر فرد مغروری اجازه تعلیم و موعظه در کلیسا را ندارد، هر فردی نیز که می‌خواهد برای خودنمایی و با غرور در گروه سرود یا پرستش کلیسا باشد، اجازه فعالیت در این خدمت را ندارد. اینو افراد باعث جلال خدا نمی‌شوند. بعضی اوقات سرودهایی را انتخاب کرده و می‌خوانند که کاملاً به مراسم پرستشی کلیسا صدمه می‌زنند. دوست من، بایستی قلبتان را در حضور خدا جستجو کنید قبل از اینکه در کلیسا بایستید برای اینکه سرود بخوانید یا صحبت کنید. پیامی که در موعظه یا سرود می‌دهید باید از درون قلبتان و با پوری روح القدس باشد. در حضور خداوند فروتن شوید و اجازه دهید که او شما را هدایت کند. تمام این سخنان را میگویم چون عمیقا نگران وضعیت حاکم بر بسیاری از کلیساها هستم. یک بار فرصت داشتم که فیلم مستندی را در ارتباط با تهیه یک فیلم سینمایی تماشا کنم. واقعا خسته شدم پس از اینکه دیدم برای تهیه فقط یک صحنه از فیلم هنرپیشگان 15 مرتبه تمرین کردند و با این وجود هنوز از آن صحنه راضی نبودند. با خود فکر کردم چه شکوه و عظمتی داشت اگر قوم خدا حاضر بودند همانطور سخت کار و تلاش کنند تا همه چیز در کلیسا باعث جلال نام عیسی مسیح شود. دوست من، او شایسته است تا بهترین را تقدیم او کنیم. همه ما باید قلب‌های خود را جستجو کنیم. چرا ریاست و رهبری می‌کنید؟ چرا هدایت می‌کنید؟ چرا سرود می‌خوانید؟ چرا تعلیم داده و موعظه می کنید؟ چرا می خواهید رهبریت را به دست آورید؟ آیا تمام این کارها و خدمات را برای جلال خدا انجام می دهید؟ مطمئنا نیاز داریم که فردی رهبری کند، نیاز داریم که فردی سرود بخواند، نیاز داریم که فردی تعلیم دهد، کلام خدا را موعظه کند، نیازهای متفاوتی در کلیسا داریم، ولی قلبتان را جستجو کنید قبل از اینکه هر کار یا خدمتی را انجام دهید، چون می توانید یک کلیسا را به تفرقه و نابودی بکشانید اگر فردی مانند دیوتریفیس مغرور باشید که دوست داشت و می خواست خود را رهبر مسیحیان نشان دهد. روزی با همسرم به کلیسایی رفتیم که هنوز کشیشی نداشت. وقتی از کلیسا بیرون آمدیم، همسرم در مورد مردی که می‌خواست ریاست آن کلیسا را داشته باشد چنین گفت: او مطمئناً از ریاست طلبی لذت می‌برد. اینطور نیست؟ جواب دادم: بله، او بسیار لذت می‌برد و در تعجبم که افراد آن کلیسا واقعاً می‌خواهند کشیشی برای کلیسا داشته باشند وقتی این مرد ریاست طلب در آن کلیسا است. این فرد نه تنها ریاست طلبی می‌کرد، بلکه کلیسا را تضعیف می‌کرد. متاسفم برای یک کشیشی که بخواهد در چنین کلیسایی خدمت کند، چون مطمئنم با چنین فرد ریاست طلبی مشکلات فراوان خواهد داشت. دوست من، برای انجام هر خدمتی در کلیسا قلب خود را صادقانه جستجو کنید. در سوم یوحنا آیه 10 می‌خوانیم: وقتی آمدم اعمال نادرست او را برایت تعریف خواهم کرد تا بدانی چه اتهامات و سخنان زشتی به ما نسبت داده است. او نه فقط خودش خدمتگزاران کلیسا را که در سفر هستند پذیرایی و خدمت نمی کند، بلکه دیگران را نیز وادار می کند تا ایشان را به خانه خود نپذیرند و اگر کسی به سخن او توجه نکند، او را از کلیسا بیرون می کند. وقتی آمدم به این معنا نیست که یوحنا در مورد آمدن به آن کلیسا شک داشت. در پایان این نامه خواهیم دید که یوحنا به طور جدی قصد رفتن به آن کلیسا را داشته است. اما هیچ کس نمی داند فردا چه می شود و ما نیز اطلاع بیشتری در مورد رفتن او به آنجا نداریم و یوحنا می گوید وقتی آمدم، که در واقع منظور او می تواند چنین باشد که اگر هیچ اتفاقی نیفتد که مانع سفرم به آنجا باشد، به نزدت خواهم آمد. این سخن نشان دهنده قصد و تصمیم او برای سفر به آن کلیسا است. او هیچ شک و تردیدی در ارتباط با رفتن به آنجا ندارد. اعمال نادرست او را برایت تعریف خواهم کرد. کلمه بسیار مهم در مسیحیت حقیقت است و حقیقت خود را در محبت نشان می دهد. با اینکه این سخن به نظر ساده می آید، ولی دارای اهمیت زیادی است. دیوتریفیس با خودخواهی و از نظر جسمانی می‌خواست رهبریت کلیسا را به دست آورد. یکی از ثمرات روح القدس فروتنی است، ولی دیوتریفیس یک دیکتاتور بود. فروتنی به معنای ضعف و ترسو بودن نیست. شخصی چنین گفته است: سکوت طلاست، ولی بعضی اوقات مانند طلا زرد می‌شود. متاسفانه در آن کلیسا افرادی نبودند که شجاعانه بر علیه دیوتریفیس و قدرت طلبی او صحبت کنند. شاید آنها تصور می‌کردند فروتنی است اگر ریاست طلبی دیوتریفیس را تحمل کنند. موسی به عنوان یک شخص فروتن و آرام معرفی شده است، ولی وقتی او بر می‌خواست و به قوم اسرائیل پیام می‌داد، مردی فروتن و ضعیف به نظر نمی‌رسید. او با قدرت و تسلیی که خدا به او داده بود سخن می گفت. خداوند عیسی مسیح نیز فردی فروتن و متواضع بود، اما با شجاعت و قدرت به معبد خدا رفت و آنجا را از ظواهر دنیایی پاکسازی نمود. به همین دلیل است که من نیز جرأت می‌یابم در مورد موضوعاتی صحبت کنم که معمولاً کسی به طور صریح درباره آنان سخن نمی گوید. وقتی این نوع رفتارها به کلیساها صدمه میزنند، باید کسی برخاسته و بگوید: دوست عزیز، بنشین، کلیسا را فاسد و خراب میکنی، نباید همیشه برای به دست آوردن رهبریت ایمانداران تلاش کنی و ریاست طلب باشی، بایستی فروتنی را یاد بگیری و به دیگران اجازه دهی صحبت کنند. یوحنا میگوید وقتی آمدم اعمال نادرست او را برای تعریف خواهم کرد. کاملا آشکار است که دیوتریفیس با اعمال و رفتارش نشان میداد که یک ایماندار واقعی نیست و حقیقت در او نبود. تا بدانی چه اتهامات و سخنان زشتی به ما نسبت داده است. دیوتریفیس تلاش میکرد که به طور کلی تأثیر رسولان و به طور خاص یوحنا را از بین ببرد. یوحنا در واقع میگوید وقتی به آنجا بیایم میخواهم با او روبرو شوم. بر علیه او صحبت خواهم کرد و او را افشا میکنم تا همه بدانند که او سخنان زشت بر زبان آورده و برای رسیدن به قدرت اتهامات دروغین عنوان کرده است.